الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. عرض سلام و ارادت بنده و همکارانم و از رادیو معارف پذیرا باشید. خوشحالیم از اینکه بار دیگه با قسمت دیگه‌ای از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمتتون هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در این برنامه هم همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی خواهیم بود که بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام و عرض ادب دارم.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای هم آرزوی سربلندی و توفیق انشالله که این برنامه برای دوستان مفید باشه.
در خدمت شما و استاد گرامی سوال اول برنامه رو میشنم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
در رابطه با حضرت موسی و حضرت خضر که سوال میکنه که باید تو فقط گوش به فرمان من باشی، در صورتی که مقام حضرت موسی بالاتر از حضرت خضره. میخواستم ببینم اگه ما تو این دوره بخوایم برای خودمون در روش سیر و سلوک الالله یک استادی پیدا کنیم، آیا تو این دوره با این زمان این استاد با چه شرایطی رو داشته باشه و جایز اصلا این کار یا نه؟ خیلی ممنون، متشکرم.
بله، خیلی متشکرم از شما خواهر گرامی. پاسخ سوالتون رو بشنوید.
چند مطلب رو دوستان نهید داشته باشن. مطلب اول این که حضرت خضر و حضرت موسی دو پیامبر الهی بودن. بر حسب قول مشهور نسبت به حضرت خضر دو نظر هست. یک نظر اینه که ایشون پیامبر نبود، مثل لقمان و ذوالقرنین پیامبر نبود. یک نظر اینه که پیامبر بود، که ما این نظر دوم رو تقویت میکنیم. بر حسب این نظر خود دو تا پیامبر بودن، منتها دو تا پیامبر خدا که دو تا مأموریت کاملا متفاوت داشتن. یکی مأمور به امور باطنی بود که حضرت خضر باشه، یکی مأمور به امور ظاهری و عمومی و اجتماعی بود و صاحب شریعت بود که حضرت موسی باشه. این تفاوت دو مأموریت هیچ دلیل بر برتری یکی بر دیگری نیست. اگر بنا باشه کسی بر دیگری برتری باشه، باید علل و عوامل دیگری رو جستجو کرد و با بررسی این علل حضرت موسی از حضرت خضر مقامش بالاتره. جهتش اینه که او پیامبر اولوالعزم و صاحب شریعت بود، حضرت خضر پیامبر مرسل بود. بر فرض اینکه قبول بکنیم که شون پیامبر بوده، پیامبر مرسل بوده، در حالی که حضرت موسی پیامبر اولوالعزمه که به نص قرآن اولوالعزم من الرسول برترن از دیگران.
درسته.
از جاهای دیگه باید بررسی کرد کدام مقامشون بالاتر بوده. اما به لحاظ اینکه مأموریت هاشون با هم تفاوت داشت، نمیشه گفت یکی از دیگری برتر بود. یه نکته. نکته دوم این که بر حسب همین تفاوت مأموریت، خب اون نوع علمشون هم با هم فرق میکرد. من این قضیه رو خلاصه خدمت دوستان عرض بکنم. حضرت موسی بعد از این که اون لوح ها و تورات بهش داده شد و اون داشت سخنرانی میکرد برای قوم بنی اسرائیل، به ذهنش خطور کرد که آیا کسی هست که از من عالم تر باشه. خداوند به جبرئیل فرمود موسی را دریاب که در معرض هلاک واقع شده، فوراً به دادش برس، بهش بگو باید بری فش فلان بنده ما شاگردی بکنی. بنابراین شاگردی حضرت موسی پیش حضرت خضر امر الهی بود، مأموریت الهی بود، در واقع خودش ثواب بود، یک فضیلت بود داره حضرت موسی.
بله.
که خدای نکرده یه وقت غرور او رو نگیره که من مقام مثلا از دیگران بالاتر هست. خب این مأموریت خدا بهش داد از طریق جبرئیل، اون هم رفت حضرت خضر رو پیدا کرد و بنا شد که شاگردی ایشونو بکنه.
درست.
نکته بعد این که خب طبیعی است که شاگرد باید تابع استاد باشه، وگرنه اصلا کار پیش نمیره. اگه بخواد شاگرد از استاد حرف شنوی نداشته باشه و آنچه که استاد میگه رو عمل نکنه، مخالفت او رو بکنه، اصلا دیگه تعلیم و تعلمی اصلا انجام نمیشه. ولی زه حضرت خضر هم برای اینکه حضرت موسی بخواد با او همراهی بکنه، البته اینا امتحانهایی هم تو کار بوده، یک رمز و رموزی هم تو کار هست که حال اونا رو دیگه ازش صرف نظر میکنیم.
بله.
بهش گفت که باید این شرط رو مراعات بکنی که اعتراض نکنی به کارهای من، ایراد نگیری به کارهای من، تا موقعش خودم رمز اون کار رو بهت بگم.
درست.
حضرت موسی هم قول میداد. خب وقتی که حضرت خضر یه کاری خلاف ظواهر شریعت انجام میداد، مثلا یک کشتی رو بی جهت سوراخ میکرد، خب این خلاف ظواهر شریعته، حضرت موسی اعتراض میکرد که چرا شما این کارو کردی، چرا مال مردم رو بی خود معیوب میکنی. خب اون هم بهش میگفت که مگه شما قول نداده بودی که اعتراض نکنی، چرا اعتراض کردی؟ یا اینکه مثلا اون جوان رو یا حالا اون فرد رو میکشه، میگه خب این خلاف شرعه، یه انسان بیگناه رو بدون جهت کشتی با این که خب قصاصی به گردنش نبود. هم اعتراض های حضرت موسی درست بود، هم کار حضرت خضر که تعبیل داشت و تعبیرش هم بعدا خودش گفت
درست.
فقط این که حضرت موسی فراموش میکرد که چنین قولی رو داده، فراموش میکرد که بناس بعدا تعبیل این کار رو بشنوه، خب این رو نباید فراموش میکرد، بعد به قولش عمل میکرد. آخر هم که بس تموم شد و دیگه حضرت خضر هم بهش گفت دیگه تموم شد، حاضا فراغ بینی و بینش. پس شاگرد و استاد این جریان هست و اینجا هم وضع به این شکل بود. اما این که حالا از خضر به حضرت موسی دستور میداد، نه دستوری نبود، شرط بود، قرارداد بود که اگه میخوای همراهی با من بکنی باید این چیز رو باید مراعات بکنی. اونم قول میداد که مراعات بکنن، گرچه مراعات هم نمیکرد.
بله.
که حالا اینکه مراعات نمیکرد با درس کردم که جهتش چی بود.
درست.
عادت ماجرای حضرت خضر از موسی که در سوره مبارکه کهف نقل شده بحثای مفصل تری میخواد، این مقدار کافی باشه. اما راجع به این که ایشون سوال کردن که حالا شرایط استاد باید چی باشه، استاد باید دو تا شرط عام رو داشته باشه. یک این که تخصص و آگاهی کافی داشته باشه، چون بناس راهنما بشه خب باید راه رو بلد باشه، بناس چیز یاد بده خب باید بلد باشه، فاقد الشی نمیتونه معطی شی باشه.
بله.
ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش، کهنه ابری که بود زاب توهی که تواند که کند آب دهی. پس شرط اول اینه که باید تخصص داشته باشه، آگاهی داشته باشه و اون علم لازم رو داشته باشه که در اختیار متعلم قرار بده. دوم باید اخلاق لازم رو داشته باشه.
بله.
این دوتا شرط باید داشته باشه. اگه این دوتا شرط احراز شد، اون استاد درد استادی میخوره. اگه یکی از این دوتا شرط نبود، اون نمیتونه استاد باشه. عالم متحتک باشه، یعنی عالم بد اخلاق باشه، کمر جامعه اسلامی رو میشکنه. تا چه برسه بخواد کمر شاگردش رو. امام صادق فرمود انکسر زهری اثنان، عالم متحتک و جاهل متنسک. هم عالم بد اخلاق کمر امام صادق به نمایندگی از جامعه اسلامی رو میشکنه، هم اون مقدس معاب جاهل و نفهم. اگه نفهم باشه و خوش اخلاق به درد نمیخوره، اگر فهمیده و عالم باشه و بد اخلاق بازم به درد نمیخوره. بعد هم امام توضیح داد که حاضر یصد الناس عن علمه تحتکه، اون عالم بد اخلاق به خاطر بد اخلاقیش تحتکش مردم رو از علم بیزار میکنه. و حاضر یصد الناس عن نسکه به جهله، این هم مردم رو از عبادت و مسجد و محفل بیزار میکنه به خاطر نفهمیش. اگه این دو شرط احراز شد، اون فرد درد استادی میخوره. اگه نه که نه، وقت برای استاد هم در یکی از برنامه ها ما توضیح دادیم که علمای اخلاق گفتن، اون اهل سیر و سلوک گفتن که حتی اگه انسان شده نصف عمرش رو، نصف وقتش رو صرف انتخاب استاد و پیدا کردن استاد بکنه، وقت نصف بعدیش رو بخواد حرکت بکنه، میارزه که استاد پیدا بکنه. و بسیار هم مشکله، چون رهزن ها زیادند، مدعی ها اینجا زیادن، دکاندار ها زیادن، و اگه کسی گول اینها رو بخوره، در واقع شخصیت معنوی خودشو به قتل رسونده، خودشو کشته، یعنی خود واقعیشو کشته، و این خیلی خطرناک. به همین دلیل بود که ما تو برنامه گفتیم که اگر نشود انسان میره سراغ، نشود که هم شدم باید این کارو بکنیم.
بله.
بریم سراغ اساتید خاص که اهل بیت علیهم السلام باشن که دیگه خیالمون راحت است، و یا نمایندگان اهل بیت علیهم السلام که مشکل حله. این که فرمودن جایز هست، نه تنها جایزه که لازم هم هست.
بله.
منتها با همین شرایطی که عرض کردم.
بله، خیلی متشکرم استاد. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. الله الله. 29551 29552 با پیش شماره 0251.
خسته نباشید. خدمت حاج آقا استاد محمدیم سلام عرض میکنم. در مورد سوالی که شنونده کرده بود سوال میکنم در مورد کسایی که ناقص الخلقه هستن. من شنیدم کسایی که اینطورن، ما انسان ها وقتی که در روز قیامت محشور میشیم بر اساس گناهانمون مثل این انسان هایی که در این دنیا هستن معلولن محشور میشیم. حالا گفتم ببینم این هم صحت داره یا نه. همین، تشکر از برنامه‌تون.
متشکرم از شما استاد، میشنویم پاسختون.
عرض کنم که به این معنایی که در دنیا ناقص الخلقه وجود داره خیر، چون ناقص الخلقه در دنیا بودن نه تنها نقص نیست اندالله، بلکه طلبی هم دارن از خدا. بله. خدا اعوازی بینها خواهد داد، عوضهایی بینها خواهد داد که همه آرزو میکنن کاش جای اون ناقص الخلقه بودن. پس در ارزیابی واقعی اینها نه تنها نقص نیست بلکه طلبی هم دارن، در حالی که در آخرت اینجوری نیست. اگر کسی مثلا در یه چهره غیر انسان محشور شد، این واقعا نقصه. و جالب اینه که خودش میبینی که انسان هست، منطقه انسان و خوک، مشکل اینه. و یعنی خب مثلا خوک باشه، خب خوک محشور میشه، این مشکل اونایی که محشور میشن، اونایی که محشور نمیشن که هیچ. ممکن یک سگ، یک مثلا گرگ محشور بشه، خب محشور میشه و بعد هم انتصاب حاصل میشه و میمیره، خاک میشه، تمام میشه، میره. حیوان بودن به خودی خود بد نیست، اما انسان حیوان بودن بده. و اون هم میفهمه که هم انسان است هم گرگ، یعنی هر دوشو خودش درک میکنه. اینی که خیلی سخته. بنابراین به این معنی که در آخرت مثلا عضوی از انسان ناقص میشه، مثلا فرض کنید که چنان که در دنیا این اتفاق افتاده، بگن که خب شما دیگه فلجید. چرا فلجم؟ چون دیگه تصویر افتاده شما. نه، فلج هستند و فلج نیستند، کور هستند و کور نیستند، هم چشم دارن مثل همین، چنان که در دنیا چشم داشتن اونجا هم چشم دارن.
بله.
اما چشم ندارن. این مشکله. با این مقدمه که عرض کردم، در ذیل برخی از آیات قرآن از جمله آیه 18 سوره مبارکه نبأ داریم که اون آیه که می‌فرماید یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که در سور دمیده میشه، یعنی در قیامت، شما به فوجهای مختلف محشور میشید. روایت از پیامبر نقل شده که فرمود امت من به 10 فوج محشور میشن در قیامت. در زیر این آیه روایت فراوان هست در این زمینه که عرض میکنم. از غیر از این هم جاهایی که هم روایات هست که افراد در قیامت به شکلهای مختلف و افواج مختلف محشور میشن. چنان که در بعضی از روایات داریم که بعضیا کور محشور میشن. وقتی میگن که لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، چرا منو کور محشور کردی بخاطر اینکه من چشم داشتم، میگن که تو از ذکر ما اعراض کردی، تو حقیقت رو ندیدی، در واقع در دنیا هم کور بودی، نمیفهمیدی، حالا فهمیدی که کوری.
بله.
ولی نه این کوری نابیناهای روشن دلانی که در دنیا هستن، اینها افراد محترم و عزیزی هم پیش خدا و پیش مؤمنین عزیزن. اما اون کور نه، اون خیلی ذلیله، اون چشم دارد و کور است و لذا خیلی ذلیله. برای این اساس من بعضی از روایات رو، بخشی از یک روایت رو میخونم که در ذیل همین آیات از پیامبر نقل شده که فرمود امت من در قیامت به 10 گروه مشهور میشن، از جمله اونها فرمود حرامخاران به صورت خوک مشهور میشن، شایعه سازان به صورت میمون مشهور میشن. دوستان بدونن که شایعه ساز در دنیا هم میمونه، یعنی واقعا باطنش میمونه، حقیقتش میمونه.
بله.
اون چهره ملکوتیش میمونه، چون میمون نقشش همینه، بازی در آوردن سر حقایق، مسخره کردن حقایق. دیدید که میمون کارش این هست. اینا در واقع در دنیا هم میمونند، منتها میمونهای انسان نما، میمونهایی که در یک قالب و چهره ترگل ورگل اتو کشیده، هر کس نگاه میکنه میگه چه آدمی، چه انسانی، در حالی که در باطنش در همین دنیا هم میمونه.
بله.
دسته بعدی که نقل شد کسانی که حکم به ناحق میکنن، قاضیان ناحق، اینها کور مشهور میشن. البته در اون آیه قرآن هم داره کسانی که از یاد خدا اعراض کنن اونها کور مشهور میشن، که منافاتی هم نداره. دو دسته کور یا چند دسته کور مشهور میشن، کسانی که همسایه‌شون رو آزار میدن، آزار دهندگان همسایه ها، اینها دست و پا بریده محشور میشن، چون که در دنیا هم در واقع دست و پای خودشون رو با این همسایه آزاری میبریدن، چون همسایه میتونه دست و پای انسان باشه.
بله.
خبرچین ها در حالی که به شاخهای آتش آویخته شدن و سرنگون محشور میشن. عیاشان و شهوت پرستان بدموتر از مردار محشور میشن، چون که در دنیا همینجوریان واقعا. در دنیا هم اگر انسان بتونه باطن شهوت پرستان رو بو کنه، آنچنان بوی عفنی ازشون میاد که انسان رو کلافه میکنه و انسان رو میکشه، بوی گند شهوت پرستان. اینا بخشی از این روایت بود که دوستان اگه خواستن مفصلش رو ملاحظه بفرماین مراجعه کنن به مجمع البیان، مثلا یکی از تفاصیل مجمع البیان مرحوم امین الاسلام
زیل همین آیه
هجده سوره نبع، یا ارز کنم که تفسیر نور الثقلین یا البرهانی که از این تفاصیل روایی مراجعه بکنن، اون روایات رو اونجا ملاحظه خواهند فرمود، مفصل هست روایاتش.
بله. خیلی متشکرم. سال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سلام، خسته نباشین.
سلام.
ممنون از کارشناس برنامه‌تون که وقت گذاشتن برای ما. بعد خواستم سوال کنم که اینایی که میگن مثلا برای بچه شما، برای خودتون، برای همسرتون یا خانوادتون میگن دعا گرفتن، دعاش کردن، نمیدونم سحر کردن براشون، این حرفا خواستم اینا واقعیت داره و اگه هست ما چطوری باید اینو باش برخورد کنیم، چی کار باید بکنیم؟ حقیقت با یه موردی برخورد کردم توی یکی از خانواده‌ها و دیدم چقدرم فرق کرده وقتی که گفتن که دعا کردم براش، دنبالش که گرفتن و ضد اون رو انجام دادم و واقعا هم این شد. حالا نمیدونم، شاید تلقینه، نمیدونم. خواستم سوال کنم ببینم این واقعیت داره و چی کار باید کرد. ممنونم، خداحافظ شما.
بله، تشکر میکنم، پاسختون رو بشنم.
از خونم که سحر بر حسب نظر قرآن دو نوع هست. یک نوع سحر که واقعیت خارجی نداره، نوعی چشمبندی و شعبده بازی است. قرآن تحت عنوان سحر و اعیان الناس ازش یاد میکنه، چشم مردم رو سحر کردن ولی حقیقتی در خارج نداشت، مثل کاری که سحره فرعون کردن.
بله.
تنابهای رو انداختن، مردم خیال میکردن که اینا مارن، در حالی خودشون میدونستن که نایه تناب هست و واقعیت نداره. خب اینها معلوم بود واقعیت نداشت، ولذا اصلا از موسی آمد که حقیقت داشت، همه اونها رو بلعید و تموم شد. این یک نوع سحر. نوع دوم سحری که واقعیت داره، که در آیه 102 سوره مبارکه بقره بهش اشاره کرده. آیه مفصل هست: و تبو ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفرو فمد یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر. از اینجا فیتعلمون من هما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. اینها به جای اینکه از اون فرشتگان الهی راه بطلان سحر، چون اون زمان سحر در جامعه خیلی رواج پیدا کرده بود،
بله،
این فرشته ها مأمور شدن که بیان به مردم راه های بطلان سحر رو آموزش بدن که مردم اذیت آزار نکنن با سحر. اینا به جای اینکه بخوان راه بطلان سحر رو یاد بگیرن، سحر یاد میگرفتن، خودشون سحر میکردن، بین زن و مرد جدایی میانداختن. فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. اینا از این فرشته ها سحرهای یاد میگرفتن که به وسیله اون سحرها بین زن و شوهر تفرقه ایجاد میکردن، اینها رو از هم جدا میکردن. از این فهمیده میشه که بله، با سحر میشه زن و شوهری از هم جدا کرد، مثلا بچه‌ای رو در موفقیتش تأثیر گذاشت که خیلی موفق نشه. البته کار دست خداست، ولی میفرماید و ما هم به ضارین بهی من احد الا باذن الله. اگر سحرم اثر میکنه به اذن خداست، مثل چاقو. اگه چاقو اثر میکنه معناش این نیست که حالا خدا نخواسته اثر کنه، خدا خواسته، منتها خدا خواسته که از این چاقو درست استفاده کنن.
درست.
خدا خواسته که از این علم درست استفاده بشه. نوعی علم هست، گرچه اصل سحر فرا گرفتنش حرام هست، یاد دادنش حرامه، و در روایت داریم که از ساحر و کل کافر، ساحر مثل کافر میمونه. که از حدود اسلامی حد سحر که حدش هم قتله، ساحر باید اعدام بشه اگه واقعا ثابت بشه که ساحره. اما خب به هر حال سحر خودش حقیقتی است که نمیشه انکارش کرد. ولی اینجا میفرماید که اینها سحر رو یاد میگرفتن تا بین زن و شوهر تفرقه ایجاد بکنن. البته اینها به اذن خداست. ولی اینجا میفرماید که و ما هم بذارین بهی من احد الا باذن الله و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. اینا چیزی یاد میگرفتن که به ضررشون بود، نه چیزی که به منفعتشون بود، در حالی که باید چیزی یاد میگرفتن که به منفعتشون باشه. از این آیه و آیات مشابه و موارد مشابه که در روایت هم داریم فهمیدیم میشه که بله، سر نوعی از سر حق هست و میشه قبول کرد. این نکته اول که خلاصش این شد که بله، ما سر رو، یعنی قرآن بخشی از سر رو قبول داره.
بله.
نکته دوم این که حقیقت اینه که اون چی که در جامعه وجود داره و رمی به سحر میشه و نسبت داده میشه به سحر، شاید بیش از 99% صحت نداره. 99% باید دنبال علل و عوامل طبیعی و عادیش گشت.
بله.
علل و عوامل رو خیلی راحتی کارشناس میتونه بفهمه. چرا این ازدواج موفق نشد؟ دلیلش این بود. خیلی راحت. چرا این زن و مرد از هم جدا شدن؟ یه کارشناس میاد بررسی میکنه، میبینه که میتونستن جدا نشن. علل و عواملش، گرچه خودشون ممکنه متوجه نشدن، خود زن و شوهر نمیفهمن.
بله.
اما یه کارشناس خبره، یه مشاور ورزیده، خیلی راحت میفهمه که مشکل از کجاست. 99% بلکه بیشتر اینجوریست. ولی 1% رو هم میشه به این عوامل، به این عامل نسبت داد. البته حالا این عواملی که من عرض کردم فقط عرض کنم که عوامل مادی نیست، عوامل معنوی هم هست که اونها دیگه سحر نیست. مثلا فرض بفرمایید که اگر مردی اهل دعا باشه، این دعا سرنوشت عوض میکنه، خانوادش میشه خانواده بهشتی، اینم عامله. خب این عامل رو هم میشه به کار گرفت. صدقه همینطور، توسل به اهل بیت علیهم السلام، توکل به خدا، اینها خودش عوامل معنوی است که اثر میذاره و گاهی زندگی رو زیر رو میکنه، سرنوشت انسان رو دگرگون میکنه. پیامبر فرمود الدعاء یرد القضا ولو ابرم ابراما. بنابراین ما برای سر حساب خیلی زیادی باز نمیکنیم، کمتر از 1% برای سحر و جادو و این حرفا حساب باز میکنیم. نکته سوم این که تأثیر سحر هم اونجوری نیست که تو ذهن افراد هست، که خیال میکنن که سحر زمین رو به آسمان میدوزه. نمیدونم اگه اینجوری بود که ساحر این کارا رو نمیکرد، به جای اینکه بخواد برای پول گرفتن این کارا رو بکنه و مرتکب این گناه کبیره بشه، خب با سحر خودش پولدار میشد. این که کلاشی میکنه، این که برای از کنم دکون وا کرده و از این طریق مردم رو سرکیسی میکنه، خب اگر سحر قدرتی داشت که بخواد عظمتی براش ایجاد کنه، خب از راه‌های مناسب‌تر این کارو میکرد. یعنی با سحر پولدار میشد، با سحر قدرتمند میشد، به یه مقام والایی میرسید. چرا این کارا رو میکنه؟ همین دلیل بر ضعفش، همین دلیل بر اینکه سحر خیلی دیگه نمیتونه کار بکنه. همین در حدی که حالا عرض کردم، در حدی که مثلا بین زن و شوهر نقاری ایجاد بکنه و بعد باعث تفرقه اینها بشه، یا اینکه مثلا جلو موفقیت یک انسان نابغه رو بگیره تا حدی، اونم نه اینکه حالا مثلا انسان رو تبدیل مثلا به حیوان بکنه یا برعکس. این نکته ایست که تو ذهن بعضی از افراد هست که خیال میکنن که با سحر هر کاری میشه کرد. نه، یک محدوده خیلی ضعیفی داره، گرچه همین محدودش هم نباید باشه و حرام هست و کار بسیار ناشایستی. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که راه‌هایی برای بطلان سحر وجود داره.
بله.
خب حالا اگر کسی احساس کرد که گرفتار شده، خب مراجعه میکنن به اهلش، یا حتی تو همین مفاتیح مثلا جاهای دیگه تو همین کتابای معمولی هم هست راه‌های بطلان سحر. آیاتی هست، روایاتی هست، عرض کنم دعاهایی هست که با اینها اون سحر رو میشه باطلش کرد. اگر هم بر فرض کسی گرفتار شد، اولا اون کسانی که دنبال این کار هستن بدونن که مرتکب بزرگترین گناه میشن و عذاب جهنم برای خودشون میخرن. برای اینکه حالا مثلا فرض کن که اون فلان شخص فلان قوم خیششون مثلا موفقیتی نداشته باشه، اینا خودشون جهنمی میکنن، او به هر حال زندگیش میگذره، اما اون کسی که این کارو کرده در واقع جهنم رو برای خودش ایجاد کرده. اینو باید دوستان توجه داشته باشن. البته کسانی که شنونده رادیو معارف باشن معمولا دنبال این کارا نمیرن،
درست.
اما اونها به اونها بگن که ساحر کافر است، مثل کافر میمونه. ساحر در واقع صاف میره جهنم. گناه کبیره مسلم، شما هر کسی گناهان کبیره رو شمرده رو کتاباشون رو مطالبه فرمایید، توی روایات با صراحت سحر از گناهان کبیره برشمرده شده، ساحر جهنمی است. خب دست از این کارو بردارن کسانی که دنبال این کارها میرن. حالا یک کسی اومد و گرفتار شد، چنانکه بعضی از شیاطین تو جامعه هستن که مردم اذیت آزار میکنن، اگه کسی گرفتار این مسئله شد نباید خیلی هم نگران باشه. عرض کردم آیاتی هست، روایاتی هست، قبلش هم میشه جلوگیری کرد. معوذتین از کنم که بعضی از آیات دیگه قرآن هست، اینها جلوشو میگیره. اگر هم گرفتار شدن باز آیاتی هست که اینها رو نجات میده.
بله خیلی متشکرم. شنونده برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی از رادیو معارف هستید، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
سوال من از کاشی از محترم اینه که میخواستم ببینم که قسمت آیا واقعیت داره در مورد ازدواج دختران یا پسران. اگه مثلا واقعا قسمت هست یه چیز قطعیه، پس مثلا اراده و چیز ما چی میشه؟ اینجوری که مثلا ما میشیم جزء جبریون. در مورد قسمت خواستم بدونم.
بله استاد در خدمتون هستم.
عرض کنم که باید دید که مراد از قسمت چیه، منظورشون از قسمت چیه. این منظور اینی که خب قضا و قدری وجود داره. بله قضا و قدر قطعیست و یکی از مراتب ایمان همینی که انسان به قضا و قدر ایمان داشته باشه. اگه مرادشون از قسمت اینی که انسان دست پا بسته هست و انسان هیچ اراده‌ای نداره، چنان که از ظاهر سوالشون برمیاد و هیچ کار نمیتونه بکنه، نه چنین قسمتی رو ما قبول نداریم. بگیم که مثلا در ازدواج یک خانم چه بخواد چه نخواد مجبور با یه آقای ازدواج بکنه، اینجوری نیست. اراده خودش، اراده پدر و مادرش، از کنم که اون دقتها، مطالعه کردنها، تحقیق کردنها، بررسی کردنها، مراعات معیارهایی که قرآن گفته و عوامل از این قبیل، که باز اینجا هم عوامل مادی و معنوی هر دو باعث میشن که ازدواج بسیار موفق و یک خانواده بهشتی داشته باشن. که بنده خانواده بهشتی مطرح میکنم چون ما خانواده قرآنی داریم، که خانواده قرآنی به نظر ما خانواده بهشتی است. تو همین دنیا تو بهشت زندگی میکنن. مثلا خانواده امیرالمومنین علیه السلام خانواده بهشتی بود.
بله.
واقعا بهشتی بودن. اگه خانواده خانواده قرآنی شد، خب اینا بهشتیان. پس میشه که با مراعات معیارهایی که قرآن گفته و روایات گفتن و با مطالعه و به کار گرفتن عوامل مادی و معنوی که در اختیار خود انسان هست، انسان خودش میتونه با دعا، با توسل و اموری که اشاره کردم بهترین سرنوشت ها، بهترین قسمت ها رو برای خودش رقم بزنه و میتونه با مطالعه نکردن، با عوامل مادی رو به کار نگرفتن، مطالعه نکردن، تحقیق نکردن، بررسی نکردن که ما دوتا با هم کف هستیم یا نیستیم. کفوعت در همسری شرط دیگه در ازدواج.
درست.
بدون اینکه اینها رو مطالعه بکنن همطور واگذار کردن به قسمت به قول خودشون. خب طبیعی است که این ازدواج موفقی نخواهد بود. اگرم بسوزن بسازن تو جهنم زندگی میکنن. بنابراین اگر قسمت به این معنا باشه که از کنم که انسان کاره ای نیست، نه اینو قبول نداریم. اگه قسمت به این معنا باشه که خداوند انسانو خلق کرده، این قسمت بوده، بهش اختیار داده، این قضا و قدر الهیست، بهش دستور داده که همسر مناسب خودت انتخاب بکن، این قرآن معیارهای رو مشخص کرده، گفته که صالحات، قانتات، حافظات چی باید باشن همسران شما، روایات معیارهای دقیقی. اینقدر ما روایت داریم راجع به انتخاب همسر که شاید گاهی انسان تعجب کنه.
بله.
با عبارت‌های مختلف. تخیروا لنطفکم فإن العرق دساس. ایاکم و تزویج الحمقا. ایاکم و خزراء. اینقدر از این روایت تو مجامع روایی ما هست که انسان تعجب میکنه. این همه مهم بوده. این انتخاب همسر اینقدر مهم بود که این هم پیامبر اومده فرمایشات فرموده، امام صادق علیه السلام فرمود. چرا این همه صحبت کرده؟ مهم بود که این همینا وارد صحنه شدن. اونها خواستن انسان خوشبخت بشه. و چون دیدن که یکی از راه‌های خوشبختی انسان اینه که همسر مناسب داشته باشه، این همه مطالب رو فرمودن، خود قرآن هم فراوان اشاره کرده به این مسائل. اگه اینها مراعات بشه که دست خود انسان هست، بهترین قسمت ها رو انسان برای خودش ایجاد کرد. اگه مراعات نشه، از همون اول معلوم میشه خب انسان کج داره میره. خلاصه ارزم تو این بخش این شد که اگر قسمت به این معنا باشه که ما چه بخوایم چه نخوایم این ازدواج رخ میده، به این معنا باشه ما قبول نداریم، چون خداوند انسان مختار خلق کرده و بهش اجازه داده خودش انتخاب بکنه.
درست.
پیامبر رو فرستاده فرموده اگر دختر خانم راضی نبود و اگر نخواست اصلا عقدی واقع نمیشه. همه دنیا جمع شدن، همه خوندن، از کنم که بهترین عاقل دنیا آمده بهترین عقدها رو خونده، بهترین عروسی های دنیا برگزار شده، اما دختر خانم نگفته که من با این ازدواج موافقم. اصلا عقدی واقع نمیشه تا چی برسه بخواد ازدواج سر بگیره.
بله.
این پسر و دختر اصلا محرم نمیشن اصلا اون اول، و چطور میشه گفت قسمته؟ خودمون قسمت. آیا این به همین شکل هست یا نه؟ اگه دختر نخواست یا پسر نخواست اصلا ازدواج رخ نمیده. پس خودشون اختیار میکنن، خودشون اراده میکنن. این که بگیم که ارادهشون تحت تأثیر عواملی هست، اینو قبول داریم ما که میشون عوامل رو کم کرد. مثلا عوامل ژنتیکی مؤثر هست، محیط مؤثر هست، خانواده مؤثرن، اون آموزش ها و اون ذهنیات و نمیدونم شرایط گوناگونی که برای اینها تحمیل شده اونها مؤثر هست، تاریخ مؤثر هست، قضا مؤثره، عرض کنم که اقتصاد مؤثر، اینا عواملی که مؤثره، اون سطح زندگی، فرهنگ مؤثره. طبیعی است که هر فرهنگ اگر دختری در یک فرهنگی بزرگ شده همسری انتخاب میکنه که به فرهنگش نزدیک باشه. این عوامل نمیشه انکار کرد، اینا هر کدام اختیار انسان رو محدود میکنن.
بله.
اما سرانجام حرف آخر رو اراده انسان میزنه. یه اصطلاحی حکما دارن و اون اینی که میگن که جزء اخیر علت تامه در افعال اختیاری انسان خود اراده انسان است. یعنی حرف آخر رو اراده انسان میزنه که تا اون اراده نیامد علت تامه نمیشه و تا علت تامه نشه اصلا پدیده رخ نمیده، حادثه واقع نمیشه، ازدواج رخ نمیده. بنابراین ضمنی که ما قبول داریم که عواملی ممکنه باعث بشه که اختیار انسان محدود بشه، اما در این گونه امور حرف آخر اختیار انسان میزن، این هم قسمته.
بله.
چون خود این اختیار قسمتی است که خداوند برای انسان مقدر کرده
که مختار باشه،
که مختار باشد. خودش از مظاهر قضا و قدر الهی است.
بله.
خلاصه عرضم این شد که با این توضیحاتی ما دادیم، قسمت هست ولی جبر نیست، قضا و قدر هست ولی جبر نیست. یک. دو، قضا و قدرها داریم و باید انسان بهترین قضا و قدر رو اختیار کند. در صدر اسلام گاهی مسلمان ها عصا پیامبر دعا می کردن، می گفتن خدا یا بهترین قضاها رو برای ما نازل بفرما. حضرت علی علیه السلام وقتی که اون پیرمرد که ازش پرسید که رفتن ما به سفین به قضا قدر بود، قسمت بود به تعبیرشون یا نبود، حضرت فرمود هیچ قدمی بر نداشتیم، از هیچ تپه بالا نرفتیم، از هیچ دره سرازیر نشدیم، مگر به قسمت، مگر به قضا قدر الهی. پیرمرد فکر کرد که مراد حضرت از قسمت همین قسمت جبریست که در این سوال مطرح شده. گفت خب پس من همه چیز گذاشتم به حساب خدا، همه زحمت هامو گذاشتم به حساب خدا، چون من کاری نبودم، خدا منو برده بالا، خدا آورده پایین، قسمت بوده دیگه، پس من کاری نبودم. حضرت فرمود نه مهلا، آرام باش، اینجوری فکر نکن. تو خیال کردی مراد من از قسمت قسمت جبریه؟ که اگه اینجوری بود دیگه خدا پیامبر نمیفرستاد، شریعت نازل نمیکرد، کتاب آسمانی نمیفرستاد، دیگه تکلیفی نبود، دیگه بهشتی نبود، جهنمی نبود، مؤاخذه نبود. بعد فرمود این حرف قدریه این امته و اینها مجوس این امت هستن. بعد فرمود که ما جبهه رفتیم به اختیار خودمون، در جبهه موندیم به اختیار خودمون، اونجا جنگیدیم به اختیار خودمون، برگشتیم به اختیار خودمون، و همه اینها ثواب داره، همه اینها به حساب ما نوشته میشه.
بله.
ما بودیم که رفتیم، ما بودیم که موندیم، ما بودیم که جنگیدیم، ما بودیم که برگشتیم، بنابراین به ازای همه اینها ثواب داریم. ملازم میفرمود که حضرت اینجا قسمت دو بخش میکنه، قسمت جبری که رد میکنه، قسمت اختیاری که قبول میکنه.
بله.
باز خود قسمت اختیاری هم قسمت هاست، هر کس میتونه با یک از این عواملی که عرض کردم یا مجموعی از این عوامل رو به کار بگیره، اون وقت قضاش عوض میشه، قدرش عوض میشه. یه صدقه میده دیگه تصادف نمیکنه، دیگه اون مشکلی که بنا بود پیش بیاد پیش نمیاد. از صدقتو تدفع و میتتسو، امام صادق علیه السلام فرمود صدقه مرگ دلخراش رو دفع میکنه، یه احسان به پدر و مادر میکنه، سرنوشتش عوض میشه. بنا بود سر 30 سالگی بمیره، یه سله رحم عمرش 60 سال دو برابر زیادش میکنه.
بله.
یک قطعه رحم عمر رو نصف میکنه. یک گناه باعث میشه که عمر انسان تموم بشه. امام صادق علیه السلام فرمود من یموت به ذنوب اکثر من یموت بالآجال و من یعیش بالاحسان اکثر من یعیش بالاعمار. کسانی که به سبب گناه میمیرن اینها بیشترن از کسانی که عمرشون تموم شده، اجلشون رسیده، و کسانی که به سبب احسانشون زندگی میکنن اینها بیشترن از کسانی که از عمرشون مصرف میکنن. اینا عواملی است که سرنوشت انسان به دست خود انسان هم هست. میتونه گناه بکنه، عمرش کوتاه بشه، روزیش از بین بره، توفیقاتش رو خدا ازش بگیره. میتونه احسان بکنه که همه اینها برگرده. میتونه با اعمال نیک، با یه نماز شب خوندن صدها توفیق برای خودش ایجاد کنه، با یک قرائت قرآن دل رو نورانی بکنه، زندگی رو نورانی بکنه، خانواده رو نورانی بکنه. اینا دست خودش.
بله، خیلی ممنونم. برنامه رو ادامه میدیم.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
یکی از شنوندگان محترم سوالی رو درباره توبه مطرح کردن و خواستن که صداشون پخش نشه. سوالشون اینه که اگر کسی از گناهی که مرتکب شده توبه بکنه، آیا باز هم از اون گناه از او پرسیده میشه و به واسطه اون گناه مؤاخذه خواهد شد یا نه؟
از خونم اگر واقعا توبه کرده باشه طبیعی است که دیگه از اون گناه اصلا پاک میشه و گاهی به جاش ثواب نوشته میشه. آیه قرآن میفرماید و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. خدا اون کسی است که توبه بندگانش رو قبول میکنه، میپذیره و از بدی ها و گناهانشون هم در میگذرد، اونها رو از خودم میبخشه و میدونن چی که شما انجام میدید چیه. رسول اعظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن از توبه تو تجب و ما قبلها، توبه گذشته ها رو پوشش میده، میپوشونه، چنان که اسلام تجب و ما قبله.
بله.
باز پیامبر فرمود التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه کرده گویی که اصلا گناه نکرده. توبه کار نیست کسی که اصلا گناه نکرده. باز از امام امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که فرمود التوبه تو تطهر القلوب و تغسل الذنوب، توبه دلها رو پاک میکنه و گناهان رو میشوید. نه تنها توبه گناهان رو پاک میکنه، چون تو که اشاره کردم گاهی اصلا گناهان رو تبدیل به حسنه میکنه.
بله.
آیه قرآن این هست، میفرماید که الا من تاب و آمن و عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفور رحیم. مگر اون کسانی که توبه میکنن و ایمان میارن و کارهای شایسته انجام میدن، خداوند بدیهاشون رو به حسنه تبدیل میکنه و خداوند بسیار آمرزنده و مهربانه. در روایت دیگری هست که امام صادق علیه السلام فرمود که اوحى الله عز وجل الى داوود النبی، حالا نبی نوالی و علیه السلام، خداوند به داوود پیامبر بر او و پیامبر ما و آلش درود و سلام باد، می‌فرماید که خداوند فرمود یا داوود ان عبدی المؤمن اذا اذنب ذنبا ثم رجع و تاب. اگه بنده مؤمن من مرتکب گناهی بشه بعد برگرده از اون گناه و توبه بکنه،
بله،
و تاب من ذالک الذنب و استحیا منی عند ذکره، هر وقت یادش میاد از اون گناه از خدا خجالت میکشه، از خدا شرمنده میشه، غفرت له، اولا اون گناه رو میبخشم.
بله.
و انسیته الحفظه، اون فرشتگانی هم که این گناه رو ثبت کردن رو اونها رو کاری میکنم که این گناه رو فراموش کنن، اونا فراموش میکنن، حفظه فراموش میکنن. و عبدلته الحسنه، این گناه رو تبدیل به حسنه میکنم. ولا ابالی و انا ارحم الراحم، باکی هم ندارم چون من ارحم الراحمین هستم، این کارا رو میکنم.
بله.
این بخش اول که واقعی اینه که بله اگه واقعا انسان توبه بکنه تردید درش نیست، الا اینکه هر چه حرفه تو توبه هست گاهی شیطان سر ما کلاه میذاره، به ما میگه خب توبه کردید، در حالی که توبه نکردیم. همین آیه که خوندم الا من تاب و آمن، از این برمیاد که انسان گناهکار از ایمان خارج شده. مؤمن بود که گناه کرد، وگرنه غیر مؤمن که اصلا توبه معنا نداره. الا من تاب و آمن، دوباره برگرده به ایمان و عمل عملا صالح، کار شایسته بکنه، جبران بکنه. به عبارت دیگه آنچه که گیر هست تو توبه و شرایط توبه هست. این که شخص میاد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام و میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، و حضرت به شدت ناراحت میشن و بهشون میفرمایند که این شد توبه، خیال کردی تموم شد دیگه، خیال کردی که با همین استغفار گفتن دیگه کار تموم شد، توبه کردی. بعد فرمود این توبه استغفار مقام شایستگان، بندگان شایسته خدا هست. بعد فرمود 6 تا شرط اول باید مراعات بکنی، بعد بیا استغفر الله. ندامت بر گناه آنچنان، این توضیح مال من هست، فرمایش ازت نیست، آنچنان ندامتی که هستی گناهکار با آتش میکشه، اون وجود گناهکار رو میسونه، خاکستر میکنه. دو، عزم بر ترک، طوری که واقعا بینه و بین الله اگر بنا باشه تا آخر دنیا عمر داشته باشه دیگه بنا نداره به اون گناه برگرده. اینچنین عزم بر ترکی باید وجود داشته باشه. 3، ادای حق الله. 4، ادای حق الناس. 5، همون گونه که لذت گناه رو به نفس چشانده، زحمت و مرارت عبادت رو هم به نفس مدتی بچشان. و 6، اون گوشت و پوستی که بر اثر گناه رویده ذوب بشه، بر اثر عبادت و اندوه توبه، و به جاش گوشت و پوست جدید بروید. اگه این 6 تا شرط مراعات شد، بله توبه کامل هست و ما هم یقین داریم که خداوند، یعنی از این آیات روایت برمیاد که تردید در اون طرفش نیست، خدا که خلف وعده نمیکنه. وقتی فرمایید که لا یقبل توبه عن عباده، خداوند توبه از بندگانش قبول میکنه، بگیم تو قبول نمیکنی، این که خلاف ایمان هست. پس اون که خدا وعده داده، خدا به وعده خودش عمل میکنه. بله. هرچه هست در توبه ماست.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد محمدی، اولا از حضورتون توی این برنامه و بعد هم به خاطر پاسخهایی که به سوالات شنوندگان عزیز دادید. از شما عزیزان هم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 مثل همیشه آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده است. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتتون باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری.